بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. در باره عقائد وهابیان در چند موضوع بحث کردیم. بحث اول در باره توحید و شرک، اون هم در مراحل مختلف. بحث دوم راجع به مسئله بدعت و مصادیق بدعت. بحث سوم راجع به سفر، راجع به زیارت قبر پیغمبر اکرم و قبر اولیا. بحث چهارم سفر به زیارت پیغمبر و اولیاء الهی. چهار موضوع را تمام کردیم. یک موضوع هم قبلا روز اول داشتیم، تاریخچه وهابیت و پایه‌گذار این مذهب کیست. الان امروز وارد می شویم در بحث پنجم ولو درس ششم. درس پنجم راجع به سیانت مراقد انبیا و اولیاست. در واقع یکی از جاهایی که وهابیت در آن حساسیت دارد مسئله مراقد و قبور انبیا و اولیاست. آنها معتقدند باید تمام قبور انبیا و اولیا را با خاک یکسان کنند، حتی قبر پیغمبر اکرم را با خاک یکسان کنند و آثاری که از پیغمبر اکرم مانده است با خاک یکسان شود. فقط از پیغمبر اکرم یه چیز باقی بماند، اون به نام قرآن. و ما این مسئله را تحت عنوان پاسداری از مراقد پیامبران و اولیاء الهی، فرق نمی کند قبل پیغمبر اکرم یا انبیاء قبلی یا اولیاء الهی. قبل از آنی که وارد بشویم به ادله مسئله، یه مقدمه ای را تقدیم می کنیم. اون مقدمه اینه: تمام عقلای جهان نسبت به آثار پیشینگان خود حساسیت دارند. شما هر کجای دنیا بروید این مسئله را لمس میکنید. عقلای عالم منهای اسلام، عقلای عالم نسبت به آثار پیشینگان خیلی حساسیت دارند. حتی یک خشت کهنه ای را هم حاضر نیست از بین برود. تمام آثار پیشینیان را حفظ میکنن. چرا؟ تا از این طریق بگن ما مردم متمدنی بودیم و مردم متمدنی هستیم. ما در گذشته دارای بزرگان آثاری بودیم و الانم هستیم. در واقع ثابت کنن که ما مانند بوته نیستیم که از دل زمین رویده باشیم و ریشه در تاریخ نداشته باشیم. الان برود اروپا و جاهای دیگر، منهای مسئله مذهب خیلی کوشش میکنن موزه های خود را حفظ کنن، آثار گذشتگان را حفظ کنن. حتی برای اداره آثار گذشتگان مدیران لائقی را انتخاب میکنن که بهتر بتواند این آثار را حفظ کند. تمام دلیلشون یک کلمه است، میگن اینها نشانه تمدن و نشانه حضارت ماست. یه پل کهنه ای که مثلا 500 سال پیش ساختن، الانم کوشش میکنن اون پل به همون حالت بماند. برگه هایی که از اساتید قبلی هست نگهداری میکنن، شخصیت های علمی خود را در جای خاصی دفن میکنن. همه اینها را شرک نمیدونن، میگن ما آثار گذشتگان را حفظ بکنیم که روشن بشود که ما چه تمدن قبلی داشتیم. الان مصریان میگن ما در واقع تمدن 3000 ساله داریم، چینی ها میگن ما تمدن 5000 ساله داریم، مسلمانان هم که تمدن اسلامی دارن و در حقیقت این تمدن غربی هم وامدار این تمدن اسلامیه، تمام آثاری که از پیغمبر اکرم علما و دانشمندان هستند باید حفظ کنند. چرا؟ تا بدونن ما هم بوته نیستیم که از دل زمین رویده ایم. من یک قصه تأسف آور عرض کنم، ملاحظه بفرمایید. آقایانی که غرب رفتن اروپا و امریکا و جاهای دیگر غالبا میگن جوانان اروپا مسیحی جغرافیایی هستند، اما مسیحی واقعی نیستند. در واقع یکی از ادله شک آنان در مسیحیت این است که میگن از حضرت مسیح یک اثر ملموسی نیست، اصلا احتمال میدن حضرت مسیح مانند لیلی مجنون باشد، ساخته تاریخ، مانند شیرید و فرهاد باشد، ساخته قصه ها و قصه گویان. چرا؟ میگن ما غربی ها همه چیزمون غربیه، اما دینمون شرقیه، اما اثری از حضرت مسیح نیست، نه قبری دارد، نه مادرش قبری دارد، نه حواریونش روشن از کجا مدفونن، نه کتاب مبینی دارد. 25 تا انجیل تا کنون عرضه شده. به خاطر نبودن آثار پیشینیان، غربیان نسبت به آیین مسیح شکاکن. چرا؟ میگن اثر ملموسی نیست. این برای ما عبرته، تاریخ برای ما عبرته. مبادا ما هم خدا نکرده مثل بچه های دبستانی که کتاب های خود را پاره می کنن، نباید از نظر تعقل مانند یک بچه دبستانی باشیم، آثار گذشتگان را به عنوان شرک از بین ببریم، آیندگان را نسبت به آیین اسلام شکاک کنیم و بدبین و مردد. الان میگیم نه، اسلام ما مانند مسیحیت نیست. 1400 اندی مردی از شبه جزیره العرب برخاست، مردم را به توحید دعوت کرد، این زادگاهش، مولد النبی. الان مولد النبی در مکه هست، این مولدش، این هم محجرش، مدینه هم هجرت کرده، این هم قبر پدرشه، این هم قبر مادرشه، این هم قارست که در اونجا به عنوان نبی مبعوث شده، این جاهاییست که با مشرکان در احزاب احد و بعد جنگ کرده. تمام آثارمان محفوظه، آیندگان نباید شک کنن. اما اگر خدا نکرده بی عقلی کنیم، مانند بچه مدرسه ای که کتاب خود را پاره می کنم، از نظر تعقل به اینجا برسیم و آثار گذشتگان را از بین ببریم، آیندگان ما چه می دونیم حضرت حجت سلام الله علیه ظهور خواهد کرد؟ روشن نیست. آیندگان را نسبت به اسلام شکاک قرار خواهیم داد. این مقدمه را عرض کردم که همیشه از تاریخ عبرت بگیریم. حالا این مقدمه برای افراد عاقل بی‌طرف، کسانی که تعقل انسانی دارن، میتواند برای اونها مفید اثر باشد. اما متاسفانه در این 50 سالی که در واقع 50 سال نیز بیشتر، در این 90 سالی که سعودی ها روی کار آمده اند، غالبا آثار اسلام را به عنوان شرک از بین بردن، ولو مسلمانان کوشش میکنند که این آثار بمانه، اما اونها کلنگی در دست دارن از بین میبرن. تنها اثر ملبوسی که باقی مانده بود مولد النبی بود. خیلی اینها حساس، گفتن حتما خراب شود و مزبله بشه. یه مرد خجری پیدا شد، گفت من اینجا را کتاب خانه میکنم، مکتبت مکه اگر از نقطه‌ای که سعی میکنی نگاه کنی، مکتب مکه مولد النبیه و الانم اطرافش میخوان شارع کنن، خیابان کنن، همون اثر را هم از بین ببرن. سالی که من مشرف شدم، سال 35، قبر پدر پیغمبر اکرم در اتاقکی بود، منزل مزیف النبی، مهماندار پیغمبر. عرض کردم خدمتون که انصاری قبر خانه اش سرپا بود. خانه های بنی هاشم، محله بنی هاشم، حتی مدرسه امام صادق در یک منزلی بود برقرار بود، اما به عنوان توسعه حرم همه را از بین برده ام. اینها می تونستن که حرم را توسعه بدهن، اما آثار را هم حفظ کنن. البته توسعه حرم یک وسیله شد که اینها تمام این آثار از بین ببرن و بگن حفظ اینها شرکه. سؤال کنیم شرک چیه؟ شرک در توحید ذاتیه؟ توحید صفاتیه؟ کدام توحید ما لطمه میخورد؟ لابد نگید شرک در عبادت. مگر حفظ قبر نبی، حفظ آثار نبی عبادت اونهاست؟ این همه جهان آثار گذشتگان را حفظ میکنن، مگر اونها را عبادت میکنن؟ نه، نگهداری به عنوان احترامه. علاوه بر این آثار گذشتگان را حفظ کنیم، آیندگان نسبت به اسلام شکاک و مردد نشوند. حالا این مقدمه تمام، برگردیم ببینیم آیا در آیین اسلام نسبت به حفظ آثار گذشتگان آیا و روایتی داریم یا آیا و روایتی در کار نیست. آقایان، عرض کنم خدمتون که این آیه مبارکه را بیاورید. آیه مبارکه: فی بیوت اذن الله ان ترفع. صفحه را بیارید. فی بیوت اذن الله ان ترفع، صفحه 67، پایین صفحه. ما الان ادله قرآنی خود را نسبت به حفظ آثار بیان میکنیم. آیه ما: فی بیوت اذن الله ان ترفع. یک کلمه بگم، شما یه لبخندی بزنید، مانع ندارد که، هنوز وفات که نیمده شهادت. اون طلبه فی بیوتن را خوند فی بیوتن، گفتن آقا فی حرف جره، پشترش مجروره، فی بیوتن. گفت بله، اما خدا اذن الله ان ترفع، خدا اجازه داده که مرفوع بخوانیم. فی بیوتن اذن الله ان ترفع. خب از کنم این آیه فی بیوتن اذن الله ان ترفع جز آیه نوره. الله نور السماوات والارض، مثل نوره کمشکات فیها مصباح، الى آخر. فی بیوتن، این مشکات و این مصباح، فی بیوتن، اون چراغ هدایت، فی بیوتن، عرض کردم متعدد به ما قبله، اون مصباح هدایت و چراغ هدایت که لا شرقیه و لا غربیه، فی بیوتن اذن الله ان ترفع. در این آیه باید درباره دو کلمه بحث کنیم. کلمه اول رفعه، ببخشید کلمه اول فی بیوتن، کلمه دوم رفع، فی بیوتن. بیت چیه؟ بیت از بیتوت مشتقه، جایی را میگن که انسان که روز که خسته میشود شب برود در اونجا بیتوت کند، بخوابد، استراحت کنه. فی بیوتن، بیوت جمع بیته، بیت از بیتوت است، جایی که انسان در اونجا استراحت میکند. بنابراین مسجد داخل در آیه نیست، چون مسجد جای بیتوته نیست، مسجد جای عبادته. فی بیوتن خانه ها را میگن، نه مسجد. کسانی که بخوان این آیه را بر مساجد تطبیق کنن اشتباه میکنن. بیوت جمع بیته، بیت از بیتوته است، یعنی جای استراحت اون خانه است، مسجد جای استراحت نیست. علاوه بر این مسجد سقف لازم نداره، اما بیت حتما سقف لازم داره، چون سقف نداشته باشد روزش گرمه، شبش سرده. علاوه بر این خود پیغمبر اکرم بیوت رو معنا کرده. هنگامی که پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه و آله این آیه را خواند، مردی برخاست عرض کرد یا رسول الله ما هذه البيوت، این بیوت چیه؟ فرمود بیوت الانبیا. سیوتی در عبدالمنصور نقل میکند بیوت الانبیا، خانه های انبیا. بعدن ابی بکر برخاست یا نشست عرض کرد یا رسول الله هل هذا منها، اشاره به خانه زهرا کرد، به خانه علی، آیا این خانه علی هم از همین بیوته؟ پیغمبر فرمود نعم من افاضلها، از برتری نشه. بنابراین این بیوت مبادا خیال کنه مسجد، مسجد غیر از بیتوت است. دوم ان ترفع، رفع در قرآن دو معنی دارد، گاهی رفع تکوینی آفرینشی. آیه ای را بخوانه که در اون آیه رفع، رفع تکوینی به کار رفته است، آیه ای را بخوانه که در اونجا رفع، رفع تکوینی. آیه را بفرمایید شما، عرض کردم خدمتون که رفع از انتم اشد خلقن ام السماء بناها، رفع سمکها، رفع رفع تکوینیه. گاهی رفع رفع معنویه، آگه را بخونید، رفع رفع معنویه، یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. بنابراین رفع گاهی تکوینیه، آفرینش، آفرینش آسمان و زمین، گاهی رفع رفع معنویه، یرفع الله الذین آمنوا منکم. حالا که این دو مقدمه روشن شد، دو مقدمه کدوم؟ یک، بفرمایید، یک بیوت مساجد نیست، بیوت خانه هاست. دو رفعه، یا رفع آفرینش، رفع تکوینی، یا رفع معنوی. میگم فی بیوت اذن الله ان ترفع، یعنی امر الله ان ترفع، این خانه ها را ما باید رفع کنیم. یعنی چه؟ یعنی نگذاریم خراب بشه. اگر میبینیم در حال خرابیه آبادش کنیم. اگر رفع رفع تکوینی باشه، و اما اگر رفع رفع معنوی باشد، معنیش این است که این خانه ها را نظیف و پاک و پاکیزه نگه داریم، اجازه ندهیم اطرافش آلوده بشه. بنابراین خلاق متعال اجازه می دهد خانه های خاصی را که مال انبیاست هم از ویرانی حفظ کنیم و هم از آلودگی. سؤال می کنم آقایان، قبر پیغمبر اکرم کجاست؟ خانه شه همان جا که پیغمبر اکرم به لقاء الله پیوست، همانجا خانهش بود. باید چه کنیم؟ این خانه را رفع کنیم. خانه امام عسکری سلام الله علیه و امام هادی که در این خانه ها هستند و مدفونن، خانه های اونها بوده و این خانه ها معبد اونها بوده. سردام مطهر معبد حضرت اینها شامل اینهاست. ما باید این خانه ها رو حفظ کنیم، هم از نظر آفرینشی هم از نظر تطهیری. فی بیوت اذن الله ان ترفع، ای امر الله. بنابراین انبیایی که در خانه هایی بودن، خواه دفنش بشون یا دفن نشون، هر خانه ای که در اونجا نماز خوندن، قرآن خوندن، عبادت خدا کردن، مشمول این آیه هست. ملاحظه بفرمایید، فی بیوت اذن الله ان ترفع، کدوم بیوت؟ و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. من اردن بودم، دیدم ماشاءالله چقدر انبیاء بنی اسرائیل قبورشون محفوظه، ساختمانشون محفوظه. حتی اگر آقایان برون خلیل الرحمن روزی، قبر خلیل الرحمن با همان عظمت محفوظه. چرا؟ مشمول این آیه است. فی بیوت اذن الله ان ترفع، هر خانه ای که امامی بزرگواری نبی مدفونه یا در آنجا مشغول عبادت بوده، این خانه ها باید محفوظ بماند. احترام این خانه ها این است که حفظ کنیم، هم از ویرانی اگر رفع رفع تکوینیه، هم از نظافت اگر رفع رفع معنوی. سؤال میکنیم چرا شما خانه های عرض کنم امام صادق، امام باقر، زید العابدین، چرا اینها را از بین بردیم؟ خانه های اینها در حقیقت در همان جا به خاک سپرده شدند یا لااقل در آنجا عبادت کردن. چرا باید اینها را از بین ببرید؟ آیه میگه باید اینها را حفظ کرد. البته اینها برای اینکه یک دستاویزی داشته باشن، دستاویزشون را انشاءالله در درس بعدی میخوانیم. این یک دلیل. دلیل دوم را عرض کنم خدمتون که برسیم ببینیم دلیل دوم ما بر حفظ این آثار چیست. دلیل دوم خود را بخونیم. عرض کردم خدمتون که آیه را بیارید، آیه مبارکه صفحه 90، مهرورزی بر خدا و رسول او. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجاره تخشونها کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. از این آیه مبارک استفاده می کنم. یکی از اصول حب النبی، حب النبی اصل من الاصول. البته حب النبی دوتا مظهر دارد. مظهر اول عمل به دستورهای پیغمبر اکرم. مسلمن حب النبی اولین اثرش، اولین مظهرش اول به دستور رسول خداست. و لذا آقایان میگن الحب هو الاتباع. البته ما هم قبول داریم حب این است که انسان ارز کنم پیغمبر اکرم را دوست دارد، علی ابن ابی طالب را دوست دارد، به راه علی برود، راه پیغمبر اکرم برود، این را قبول داریم. مردی خدمت امام صادق رسید و ارز کرد جب رسول الله، من شماها را دوست دارم اما گاهیم خلاف میکنم. امام صادق این دوتا شعر برش خوند، امتت شعر پیدا کنه صفحش. بله 71 بیاری. امام صادق این دو بیت را برش خون. بیاری صفحه 71. صفحه 71. تأثیر الهه و انت تظهر حبه. بگید خدا را دوست دارم اما گناهم بکنم. هازا محالن فلفعال بدیع. این حال است که کسی خدا را دوست بدارد اما برخلاف گفته خدا هم عمل کنه. لو کان حبک صادقم لعطعته. اگر راست میگید خدا را دوست داری خدا را اطاعت میکردی. ان المحب من یحب مطیع. در درجه اول من اعلام میکنم حب النبی عمل به آثار نبی و دستورات نبی، اما در این حال حب النبی و حب الالا آل آثار دیگری هم داره. اون کدومه؟ اونی از که آثار اینها را حفظ کنیم، یاد اینها را زنده نگه داریم. حفظ آثار اینها مظهریست از مظاهر حب. الان اگر ما بزرگانی داشتیم مثل آیت الله بروجردی یا بزرگان دیگر آیت الله حکیم، اگر واقعا اظهار حب کنیم در درجه اول عمل میکنیم، در درجه دوم جایگاه اینها را قبور اینها را نگه میداریم، آثارشون نگه میداریم. چرا؟ حفظ این قبور یک نوع حب اینهاست. اما اگر بلدزر بیاریم قبر اینها را با خاک یکسان کنیم، این مظهر حب نه مظهر ادابته. دو تا چهار تا چرا راه دور برویم؟ آیا کسانی که انبیا و اولیا را دوست داریم قبور اینها را آثار اینها را حفظ کنیم حب است، یا بلدزر بگریم با خاک یکسان کنیم این حب؟ کدومتون؟ منها این که شما شیعه هستی خودت وجدانت ملاحظه کن کدام از اینها حبه. الان مولد النبی مونده در واقع تنها اثر ملموس همینه. آیا بلدزر بگذاریم یکسانش کنیم و مزبده کنیم این حبه، یا اینجا را نگه داریم و تبرک کنیم؟ انشاءالله روزی در باره تبرک بحث میکنیم. بنابراین دلیل دوما بر حفظ آثار انبیا قبور انبیا همین آیه حبه. دلیل اول کدام شد آقا پسر؟ دلیل اول یرفع الله الذین آمنوا. اون قرینه قرار دادیم بر فی بیوت بخون اذن الله ان ترفع. دلیل دوما ما آیاتیست که دعوت میکند ما را به حب النبی. حب النبی در حقیقت برای ما یک موضوعی است و در هر زمان برای خود اثری دارد. این هم دلیل دوم ما. الان برسیم به دلیل سوم ما. دلیل سوم را مطرح کنیم ببینیم دلیل سوم چیست. آیه اصحاب کهف. تا اینجا برای اینکه خسته نشی من اشاره کنم. اول یه مقدمه ای براتون گفتم. مقدمه چه بود؟ عرض کردم غربیان شکاکن در باره مسیح چون آثاری نیست. ما هم اگر آثار خودمان را حفظ نکنیم آینده هم همین بلا گرفتار می شویم. دلیل اول آینده فی بیوتن اذن الله ان ترفع. هر بیتی که بیت انبیاست و اولاد انبیاس رفع این واجبه، یا رفع آفرینشی یا رفع معنوی. دلیل دوم مسئله حب النبی است. حب النبی برای خود مظاهری دارد، اول اطاعت بعدن حفظ آثار. سوم آیه اصحاب کهف. آیه اصحاب کهف داستانش مفصله. در زمانی بود که بت پرستی در اون منطقه خیلی رایج بود، اما در این میان جمعیتی بودن در میان اینها، اما از اونها نبودن. در میان آنان بودن اما از اونها نبودن. ملک دقیانوس دعوت به بت پرستی، جمعیتی هست که وزرای او هستن، به ظاهر با اونهاست اما در باطن از اونها نیست. اینها دیدن بابا نمیشود دینشون را حفظ کنن، تا کی تقیه کنن؟ شبانه قبل از غروب از شهر آمدن بیرون، غروب رسیدن به یک قاری، گفتن در اینجا استراحت کنیم، صبحگاه از اینجا بریم بیرون. رفتن وارد غار شدن، اراده حق تعالی بر این متعلق شد که اینها را بمیراند. خلاق متعال اینها را میراند. چند سال؟ فلبثوا فی کهفهم ثلاثمایه سنین و ازدادوا تسعا، 300 سال به علاوه 9 سال. مبنی از امیر مؤمنان پرسید که چرا خدا چنین سخن میگوید؟ میگه 300 سال به اضافه 9 سال. حجه بادگه بگو 309 سال. امیر مؤمنان این تربیت یافته مکتب پیغمبر گفت اشاره به سال شمسی و قمریه. از نظر قمری 309 سال، از نظر شمسی 300 سال، زیرا در هر 100 سالی 3 سال فرق میکنه. اینها 300 سال خوابیدن، شمسی حساب کنم 309، قمری ببخشید شمسی حساب کنم 300، قمری حساب کنم 309. ولذا میگد فلبثوا فی کهفهم ثلاثمایه سنین و ازدادوا تسعا، تا هر دو فرقه صحیح گفته باشن. خب بعد از 300 سال بیدار شدن، دیدن گرسنه، گفتن یکمون برد بازار نانی بخرد بیاورد. نانی را بخرد، رفت دید شهر عوض شده. سابقا همه جا زنده باد بت پرستی، الان همهش مسیحیت است و دعوت به خدا و اینهاست. نان که گرفت، سکه را که داد، نان را دید، عجب این سکه، سکه مار 300 سال پیه، تو کی هستی؟ از کجا این سکه را پیدا کردی؟ این مرد گفت که مرا به خیل تو امید نیست، شرم رسان و فورا نانوائی را ترک کرد و دوان دوان آمد به عرض کنم قار. گفت جریان چنینه، اینها از خدا خواستن که جان اینها را بگیرد. مردم پشتر این مرد را گرفتن، آمدن اطراف قار. اطراف قار مردم دو دستن، یک دسته اقلیت بت پرستن، معلوم می شود هنوز بت پرستی ریشه های دار. یک اکثریتی هستن، مسیحی هستن. آیه را ببینیم، آیه چی میگد؟ شما از کنم آیه را ملاحظه بفرمایید. هنگامی که از کنم اینها آمدن، مردم دور این کهف را گرفتن، دیدن اینها مرده اند. بت پرست ها گفتن ابنوا علیهم بنیانا، ایمانی بکشید. یه نوع لبخنده، یه نوع اعتراضه. ابنوا علیهم بنیانا قرآن میگه. اما وقال الذین غلبوا علی امرهم، مسیحیت و توحید، نه بابا، لنتخذن علیهم مسجدا، ما این قار را و قبر را حفظ میکنیم، در کنار اینجا مسجد میسازیم، نماز میخوانیم، تبرک میجوییم. قرآن دومی را ذکر بکند. اولی معلوم می شود که جمعیت بت پرستان، لحنشان هم لحن بت پرستی. قالب نو علیهم بنگانن، یه دیوار بکشید. ربهم اعلم بهم، خدا می داند که اینها چه قماشی هستن. وقالت لذین غلبو علا امرهم، از نظر دینی گفتن نه لنتخذن علیهم مسجدا. معلوم می شود قبور اینها باید حفظ می شود. علاوه بر این در کنار قبورم نماز بخوانم. اگر واقعا حفظ این قبور شرک بود، خدا باید آن را رد کنه. خلاق متعال مطالبی را که از دیگران نقل می کند دو جوره. اگر خوب باشد در اطرافش بحث نمی کند، اما اگر کلامی را از غیر نقل کند باطل باشد فوراً رد میکنه. مثال بزنی، اون جایی که خوب باشد سکوت میکنه، اما اون جا که کلامش باطل باشد فوراً رد میکنه. مثال، هنگامی که امواج دریا اطراف فرعون را گرفت، دید نه بابا امواج کوفه هاست. گفت آمنت بالذی آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین، من ایمان آوردم به اون خدای بنی اسرائیل. خدا این را از فرعون نقل میکنه اما سکوت نمیکنه. چرا؟ چه بسا ممکن است افراد بسیط خیال کنن که توحیدم در حال مرگ به درد میخوره. برای این که بگر توحید در حال مرگ به درد نمیخورد، الان حالا فقط عصید و کنت من المفسدین. همیشه قرآن اگر کلام بدی را از کسی نقل کند فورا رد میکنه، اما در اینجا نقل میکند سکوت میکند. و قال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیهم مسجدا. این حرفا چیه؟ دیوار بکشید، خدا بهتر اینها را میشناسه. من در شام بودم، یه رفیقی داشتیم. اون رفیق سنیه اما خیلی معتدل و غیر متعصب. در عمره با من رفیق شده بود. شام من دیدنش رفتم، گفت یه روز نهار منزل ما بیایید. گفتم چشم. رفتیم منظرش، دیدیم جناب آلبانی را هم دعوت کرده. آلبانی حدیث شناس اونهاست، شاید در مجموع اهل سنت حدیث شناسی به قوت و قدرت آلبانی نباشه. خب ما هم نشستیم و هم نشستیم، بنا نبود که در مسائل طائفی با هم بحث کنیم، خوشمش میکردیم. گفتم شما آلبانی هستی اما الان عربی قشن صحبت کنی، کی؟ گفت پدرم از آلبانی آمد شاه و فلان و فلان. بعد جریان آمد به مرحوم شرف الدین عامری، صاحب کتاب، عرض کردم کتاب معروفی که دارد، اسم چیه؟ المراجعه. دیدم نمیخواد اسم اون مرد را بگد چون نامش عبد دارد. اسمشون چیه؟ عبدالحسین. گفتم چرا شما اسمش را نمیگی؟ اسمو گفتم بگو. خب عبدالحسین. گفت که عبد را اگر به حسین اضافه کنیم این شرکه، همه ما عبداللهیم، عبدالحسین چیه؟ دم شیخون الجلیل للعبودیت معنیان، العبودیت تکوینیه مختصن لله تبارک و تعالی، این کل من فی السماوات و الارض، این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، و عبودیت تشریفیه هو یعم الله و غیره. از کردن عبودیت دو معنی دارد، یه عبودیت تکوینی، البته از نظر آفرینش همه عبد خدا هستیم، غیر از خدا عبد کسی نیستیم. مثال، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. اما یه عبودیت قانونی هم داریم. کدوم؟ کدوم در جهاد اگر مسلمانان کافران را اسیر کنن، اسیر چی میشه؟ عبد میشه. اسیر کننده چی میشه؟ مولا میشه. پس خود خداوند منان در شریعت برای شما عبدی قرار داده. اگر در جهاد کافری را اسیر کنی عبد است و شما مولا، شما در حقیقت می شود مولای او، می شود عبدالعالمانی. بعد این آیه را خوندم، گفتم آیه برای تو عبدی را ثابت می کند. اون آیه ای که راجع به نکاحه، و انکه الایام منکم، پشترش و الصالحین من عبادکم و امائکم، عبادکم، خدا براتون عبد ثابت میکند. تو صاحب عبدید، حسین صاحب عبد نیست. خیلی ناراحت شد. علاوه گفتم عبودیت تشریفی داریم. در واقع میخواد بگد همینطوری که عبد نسبت به خدا به تمام معنا ساکته، به تمام معنا به امر خدا عمل کند، بگد من هم نسبت به او چنینم. اینه میگن عبودیت تشریفی. پس فن عبودیت را اقسام سلاسه، عبودیت تکوینیه مال خدا، عبودیت قانونی و وضعی این در جنگ، عبودیت تشریفی احترامیه. من علمنی حرفم از سگرنی عبدا. بنابراین ارز کنم، این ارز کنم خدمتون که ایشان یک کتابی دارد، انذار الساجد، آمده است در این آیه تصرف کرده، گفته مراد از این که مقادت لذین غلب و علا امرهم نظامی بودن. قول نظامی هم حجت نیست. بقول الذین غلبوا علی امرهم لنتخذند علیهم مسجدا، میگن نظامی بوده، قول نظامی حجت نیست. دو تا دلیل بر ردش داریم. یک، طبری را ببینیم. طبری عالم اثری است، به قول شما از کلام سلفی است. خودش میگد مقالت لذین قلبو علا امرهم اجل موحدون، تفاصیل دیگرم میگن اد موحدون، تو میگد نظامی. ثانیاً فرض کنید مال نظامی اگر غلط بود خدا پشترش رد میکرد، کما اینکه قول فرعون رد کرد. بنابراین این آیه هم برای ما از آیاتیست که میتونیم آثار انبیا و اولیا و پاکان رو حفظ کنیم، حتی در کنار قبر اونها مسجد بسازیم. دلیل سوم، ادله ما رو بگید. دلیل اول، آقا پسر اول فی بیوت اذن الله ان ترفع. دلیل دوم، قل ان کنتم تحبون الله حب النبی اثریست. دلیل سوم، آیه مربوط به اصحاب کهف. آخرین آیه که ما میاریم، آثار انبیا را باید حفظ کرد، اما از قبر و غیر قبر این مسئله تابوت بنی اسرائیله. تابوت به معنای صندوقه. جناب موسی هنگامی که فوت میکند تمام آثار خودش را در صندوق میگذارد و به اسرائیل، به بنی اسرائیل میسپارد. پیراهنش، عصایش، کفشش، نعلینش، همه را در صندوق. این صندوق در میان بنی اسرائیل فوق العاده محترم بود، فوق العاده. هر موقع میرفتن جنگ کنن این تابوت را همراه خود می بردن و پیروز می شدن. اتفاقا در یکی از جنگ ها مسامحه کردن، تابوت به دست عمالقه افتاد، دشمن بنی اسرائیل. خیلی برای بنی اسرائیل زننده است، تا وقتی که در حقیقت افتخار اینهاست و همیشه در جنگ ها میبرند و بر دشمن پیروز میشوند در دستشون نیست. پیغمبر اینها به اینها گفت، گفت خدایم به من گفت که برید جنگ کنید، در این جنگ شما پیروز میشوید. نشانش این است که همان تاوت را ملائکه برمیدارن به سوی شما میآورن. اینها شروع کردن به جنگ کردن با امالقه، اون تابوت از آسمان از اون هوا از طرف دشمن به طرف بنی اسرائیل آمد. آگر بخونید صفحه 73، آگر بخونید و جاوزنا به بنی اسرائیل، نه آگر بخونید، بله در اینجا نیست، بله 66، آگه 66 را بیاریم، آگه 66 و قال لهم نبیهم، آگه را بیارید، و قال لهم نبیهم این آیت ملکه ان یعطیکم التابوت فیه سکینت من ربکم، تابوت صندوقه، فیه سکینت من ربکم وسیله آرامش شما، و بقیت من ما ترک آل موسی و آل هارون، بعدن تحمله الملائکه، چقدر مقدس است که ملائکه بر میداره میاره تابوت، تابوت چوبیه، فقط در اون که هست پیراهن جناب موسی است از پشم یا پنبه، نعلینی هست، عصایی هست، چیزهای لوازم زندگی موسی و هارونه. چقدر این مقدسه، چقدر اثر داره که در جنگ ها سبب پیروزی می شود، متوسل می شود و به قدر عظیم و جلیل است که تحمله الملائکه، ملائکه او را برمی داره. اگر واقعا حفظ آثار انبیا و اولیا شرکه، اگر حفظ آثار انبیا و اولیا ضد توحیده، و چرا خداوند منان می ستاید بنی اسرائیل را که آثار موسی و عیسی را حفظ میکردن، حتی یک بار از دست دادن، بار دیگر وعده شد برمیگرداند، تحمله الملائکه. البته دلیل فراوانه، فقط گوش شنوا نیست. از اون وقتی که این نفت در آمد، نفت اون آقای حدیث را بد معنا میکرد یا خوب معنا میکرد؟ روایت داریم النظر الى وجه العالم عباده، نگاه به صورت عالم عبادته. نه بابا، معنی حدیث نیست، النظر الى وجه العالم شهریه بده، النظر الى وجه العالم عباده. عرض کردم ادله ما خیلی قویه، اصلا کسی نمیتواند خدش کنم، اما چه کنم، پول به نفت عقاید را میخرند، دانشمندان را میخرند، اصحاب قلم را میخرند که در هر هفته، در هر ماهی علیه ما مقاله مینویسند. تلویزیون مکه هر روز یک ساعت علیه ایران و شیعیان سخن میگوید، هر روز یک ساعت. با این تبلیغاتی که علیه ایران و شیعه هست، اگر ما میرفتیم حج همه ما را تکه پاره میکرده. اصلا دیگه حجی نیست، امنیتی نیست. دلیل فراوانه، اما گوش شنوا کمه. اما در این حال هستن در جامعه اهل سنت انسانهای پاکدامن، نویسندگان محقق، آلبان بزرگوار، یک قرامن از اینها نمی گیرن، کلمه حق را می گوین. هم در مصر هست، هم در عراق هست، هم در اردن هست، هم در سوریه. البته انسان ها مختلفه، بنابر نتیجه میگیریم حفظ آثار انبیا و اولیا، مراقد اینها، خانه های اینها، آثار اینها نه تنها ضد توحید، عین توحید. آیات و آیات این مسئله را تأیید بکند. فردا جمعه هست، تعطیله. پس فردا شهادت امام صادق. اگر از امام صادق سؤال کنیم درس را تعطیل کنیم، میگد نه درس بگیم. اما از آن طرف دستجاتی هست، در خود مدرسه هم روز شنبه مراسمی هست، ما ناچار درس من را دو روز تعطیل کنیم، جمعه و شنبه. یک شنبه انشاءالله اول ساعت دهانیم خدمت شما هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.